أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا بالقاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. سه‌شنبه 19 اردیبهشت 1402 و بحث ما در فقه روایت حفص بن غیاث بود که 5 شمشیر رو برشمرده بود که پیامبر به اون 5 شمشیر برشون مبعوث شده و 3 تا از اونها رو شمشیرهایی فرض کرده بود که دائم باید فعال باشه، مشغول به کار باشه، که شمشیر علیه مشرکین عرب، مشرکین عجم و اهل ذمه یا کفار. 2 تا شمشیر دیگر هم، یکی شمشیر مکفوف که شمشیری که دست نگه داشته شده و مورد استفاده قرار نمیگیره، و یه شمشیر هم شمشیر مغمود که در نیام هست و علیکم السلام، که این شمشیری که در نیام هست شمشیر قصاص هست. برای خدمت شما عرض کنم که اونجا تعبیرش اینه که حکمش با ماست و درآوردنش از نیام کار غیر از ماست. حالا اینکه غیر از ما کی هم باز محل کلام هست که اونم بحث ما رسید. در بندهای این روایت به بند 5 حالا این بنده رو یه بار دیگه هم بخونیم تا اون رو روشن کنیم. اینجا که یه بار دیگه بند 5 رو بخونیم تا بعد اون پایینش روشنه؟ اون دکمه خب شدم اونجا خاموش باشه. آره شد اون کلید اون برای فکرمش نوشته. خب اما اون شمشیر، من عبارت رو بخونم تا آره چی گرم سطور اومدی؟ نه من عادیه من. اما شمشیر مکفوف، اما سیف المکفوف فسیف علی اهل البقیه، شمشیری که برای باقین به کار برده میشه. و تعویل قال الله عز و جل و این طایفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما، اگر بین شما 2 نفر با هم درگیر شدن اصلاح برقرار کنید. فا این بغت احداهما علی الاخرى، اگر به بغی منجر شد فقاتل التی تبغی، با اون کسی که بغی کرد قتال کنید، حتی تفیع الی امر الله، تا اینکه بازگشت به فرمان خدا بکنه. بعد میفهمید که فلما نزلت هذه الآیه، وقتی این آیه نازل شد، قال رسول الله ان منکم من یقاتل بعد یلا تعویل، از میان شما کسی است که بر اساس تعویل مقاتله میکند، کما قاتل تو علی تنزیل، من چطور بر اساس تنزیل قتال کردم، شما بر اساس تعویل. فسئل النبی من هو، کیه؟ فقال خاصف النعل، کسی که داره کفش تعمیر میکنه، کفش پیامبر انگار دستش بوده داشته بندش رو درست میکرده، یعنی امیرالمومنین. فقال عمار بن عاص، عمار بن یاسر، عمار گفته قاتل تو به هذه الرایه مع رسول الله 3، من با این پرچم کنار پیامبر 3 بار جنگیدم و هذه الرابعه، این 4 میشه، والله لو ضربونا، یعنی اون 4 میشه تو زمان امیرالمومنین. والله لو ضربونا حتی یبلغونا المؤسفات، اگر اونا بزنن ما رو تا اینکه ما رو به فلانجا بفرستن، جای دور، لعلمنا انا علی الحق، ما که میدونیم بر حقیم، و انهم علی الباطل، اونا بر باطل. و کانت سیرت و فیهم من امیر المومنین. حالا اینجا تموم شد رفت، میگه سیره امیر المومنین نسبت به وقات چی بود؟ ما کانم رسول الله فی اهل مکه، هر رفتاری که پیامبر با اهل مکه در یوم فتح مکه انجام داد، یعنی اینها را به بغات تشبیه کرده. فاین هم لم یسبه لهم ذریتان، از اونا از زن و بچه اسیر نگرفت. و قال من اغلق بابه فهو آمن، اکی درشو ببنده جنگ نکنه کار بهش نداری. و من الغا سلاحه فهو آمن، کسی با اون جنگ نکنه سلاحش بداره پایین کار بهش نداری. و کذلک قال امیر المؤمنین یوم البصره، تو جنگ جمل حضرت امیرم هم این کاری کرده. نادو لا تسبو لهم ذریتن، اسیر نگیرید. لا تجهزو علی جریحن، مجروحا رو نکشید، کار دستشون ندید. لا تتبعو مدبرن، کسی فرار کرده دنبال نکنید. و من اغلق بابهو و الغا سلاحهو فهو و آمن، اگه کسی در خونش رو ببنده سلاحش رو بداره پایین کار بهش نداره. خب این بخش کار تمام، یعنی اون عبارت تمام. اما اینکه آیا این فقرم با بقیه جور در میاد، با خودش هم جور در میاد یا نه، به چند جهت جور در نمیاد. بذار عبارت بخونم. این الظاهر من اهل تعویل البغات، این که بعضی فرمود که بر تعویل و بغات یکیه، یعنی با هم دیگه فرق عملا نمیکنه، هر دو مرادش یکیه. بغات من المسلمین، طبعا بغات از مسلمین زمان پیامبر محقق نشد و پیامبرم جنگی با بغات نکرده و اهل تعویل و این مسئله زمان پیامبر چنان که معلومه نیفتاده. اینکه پیامبر مبعوث به این شمشیر شده باشه معلوم نیست. حیث و رقم آره اجمالا بحثه، بخواه سریع ازش گذر میکنم، تا چند تا فقره توی این بحثه ازش گذر میکنم. و اونایی که توی مدینه بودن خدمت شما عرض کنم که کفارن، کفارم که حیثیتشون فرق میکنه، اصلا پیامبر با اینها به تعبیری محل کلام با اینها نبوده. و نکته بعدی اون که پیامبر با مشتکین مکه هم بوده، بازم طبیعتا جنگ با بغات نیست، جنگ با کفار انگار خارجیه، شأنشون با هم دیگه سازگاری نداره. خب چرا تعبیر شده به تعویل؟ خب چنین چیزی توی قرآن نیومده. پیامبر هر وقت کاری انجام میداد آیه نازل میشد و پیامبر انجام میداد، مردم حجت براشون داشتن که خدا گفته و تموم شد رفت. اما اینجا دیگه طبیعتا نبود، به ظاهر قرآن باید استدلال میکرد، طبیعتا تعویل میبرد و از این جهت یه مشکلاتی از رد داشت و از این جهت بهشون گفتن اهل تعویل. پیامبر از تعبیر با سه گروه از بغات جنگیده، سه تا گروه و سه تا ملاک، یعنی ناکثین که اهل طلحه و زبیر بودن که توی جمل، ملاکشون هم مشخصه، یعنی اینها اول نقض بیعت کردن، کنار امیرالمومنین بودن، رفتن و بنای بر جنگ گذاشتن. بحث قاسطین که مثل معاویه و امرؤاس و اینا هستن، اونا از همون اول هم قبول نداشتن، بیعت نکردن، طبیعتا اونها بحث جدای طلب بودن یا میخواستن مثلا حکومت رو بگیرن، از اول قبول نداشتن. ناکسین هم که حکایتشون باز معلومه، یاد خود این نیروها اومدن حتی با اونها بقیه جنگیدن، یه فریب ذهنی خوردن، به تعبیر امروزه تو جنگ شناختی باختن و روز جنگ واقعی کنار امیرالمومنین بودن و مارقین. نه آخری مارقین اگه گفتم ناکسین اشتباه، ناکسین همون اولی ها، یعنی مال طلحه و زبیر. خدمت شما عرض کنم که این که این روایت اومده گفته قتل، یعنی قتال با بغات، و فقط هم گفته با خدمت شما عرض کنم که ناکسین، فقط با طلحه و زبیر، بقیه دیگه کار نداره. و حالا اینکه دو تا گروه دیگه هم هستن که اون دو تا گروه دیگه رو حضرت هم باشون جنگیده هم کشته و حالا مثل طلحه و زبیر اینها رو از توشون اسیر برای زن نگرفته. ملاک مشخصی داره که دیروز مجبورا نرسیدم چون نگران این بود که حضرت بعدها اگر جنگی بشه اونها هم از مسلمان ها بیان اسیر بگیرن و تبعاتی داشته باشه، شاید پیش بینی میکرده ماجرای مثلا کربلا و ماجرای بعدی رو مثلا. اما برای مارقین یا خوارج به تعداد انگشتان دو دست فقط باقی مونده، بقیه همه رو کشته حضرت. البته از اونها اسیر نگرفته چون اصلا اونها زن با خودشون نداشتن، اصلا سیستمشون مرد سالار بود، اصلا زنها با خودشون کار نداشتن اصلا. و حکایت صفین که بازم همینطور باز یه نکته دیگه که اجمالا گفتم باز مقدر اشاره کنم، این که یعنی گزینش کرده و فقط یک شمشیر آورده و اونم شمشیر به ناکسین و اونم مقایسه کرده با جنگ فتح مکه، طبیعتا این مقایسه نابجایی است. و اگه میخواست بقات رو بگه باید همه موارد رو میگفت، مضافم برای این که عملا در اینجا میخواد بگه که جنگ با مشرکین عرب هم شمشیرش میتواند مکفوف باشد که هم نقض غرضه. بالا گفته شمشیر شاهره، شمشیر پیداست، اینجا دقیقا مثال میزنه که شمشیر اینجا مکفوف باشد، دقیقا همین با بالا نقض غرض هست و اونا طبیعتا نقض میکنه. در بحث این که حضرت گفته دنبالش نرید، جنگ مثلا اونا رو نکشید، نمیدونم فلان کنید، بین این دوتا با هم دیگه فرق میکنه. یه تعبیر حضرت داره که حضرت امیر داره که در یوم بصره اینطور داره، درست روایت داره که لا تسبول هم ذریتن لا توجهرو علا جریحن لا توت به اومد برن به من عقل اقبابه و القاسله و فهو آمن. اما اینا رو مثلا اینا رو تو دوتا بعدی نگفته، دوتا جنگ بعدی نیست، ازش در نمیاد، تو اینجا گفته. چرا گفته؟ یه تعبیری داره که مرحوم ابن شهرآشوب توی مناقب حضرت امیر اونجا اینطوری داره: اما قولو که علی علیه السلام قاتل اهل صفین، ببخشید قاتل اهل صفین مقبلین و مدبرین و اجهرو علی جریحهم و انه یوم الجمل لم یطبه مولین ولم یجهز علی جریحهم. اونجا بود، اینجا اینطوری بود. تو جنگ صفین گفته آقا اگه مجروحم هست ولش نکن، فرار میکنه ولش نکن، اما تو صفین نگفته، چه فرق میکنه؟ یادره و کل من القا سیفه و سلاحه و امنه توی جمل. استدلال اینه: فین اهل الجمل قتل امامهم. اونجا طلحه زبیر از بین رفتن ولم یکن لهم فئتون یرجعون الیها. یک کسی که بعد از مرگ فرماندهشون گروه متمرکزی بهشون برگرده وجود نداره. و این نما رجع القوم الی منازلهم غیر منهازین. اونا دیگه وقتی اینطور بشه شکست خودن دیگه در میرن خونه هاشون میرن، دیگه بر نمیگردن، ولام محتالین حیله نمی کنن، ولام متجسسین ولا متوارزین، نه دیگه تجسس میکنن، نه میخوان جاسوسی میکنن، نه مبارزه میکنن. فقط رضو بالکف عنهم، همینقدر که ولشون کنید راضی هن، خوش شما ولشون کنید. و کان الحکم فیه رفع و سیف، حکمشون اینه که با شمشیر ازشون برداریم. ولکف عنهم، کار بهشون نداشته باشید. و کان الحکم فیه اذا لم یطلبو علیه اعوانن، اگه نه دنبال این که یار بگردن دوباره برگردن چه این چی نیست. و اهل صفین یرجعون الی فئه مستعده، اما اگه اون اهل صفین برگردن دوباره میرن سراغ اون گروهی که میخوان دوباره حمله کنن. و امام چرا منتصب داره من نمیبینم چشم امام آره منتصبه، امامی که به تعبیری آماده جنگی خودش آماده به جنگ کرده. یجمع لهم السلاح، برشون سلاح جمع میکنن، من رماه، دروع، نیزه، سپر، سیوف، و یستعد لهم و یسنی لهم العطاء و یهیئ لهم الاموال و یعقب مریضهم و یجبر کثیرهم، پشتیبانی میکنه، مریض شدن جبران میکنه فلان، یعنی کسی از جبران کنه، و یردهم و فیرجعون الی محاربتهم، اینو اگر برگردن دور برمیگردن برای جنگ و محاربتهم و قتالهم، فإن الحب فی اهل البصره الکفنهم، تو اهل بصره بازلشون کنید. چرا؟ لما القوا اسلحتهم، اصلاشون انداختن کاری ندارن به شما، اذ لم تكن لهم فئه يرجعون الیها، چیزی هم ندارن که برگردن عده و عده و لشکر رو، ولهم فی اهل السفین ان تطبع مدبرهم یجهز علی جریهم فلا یصاب بین الفریقین فی الحوک، بین دوتا فرق، بین دوتا اصلا کاملا متفاوته. بعد این که اونجا گفتهش که در برای بغات شمشیر مکفوفه، همچنان که در جمل اینطوریه، خب ملاکش فرق کرده. ملاک جمل این بود که اینها اونایی که اگر ولشون میکردی میرفتن خونه هاشون، خب ولش کن. تو جنگ فتح مکه همینطور بود، فتح مکه چاره ای نداشتن، اون اگه شمشیر، اگه شمشیرشون رو نمینداختن کاری نمیتونستن بکنن، شمشیرشون رو انداختن جونشون رو نجات پیدا کنن، دیگه نمیتونن بجنگن با پیامبر، واسه ولشون کنید. اما اگر نه بستر فراهمه و اگه بعد بخواد دوباره خود دیگه فرا نمیکنه دیگه، مثلا دو تا ملاکه، این چگونه این مثلا این اینو با اون یکی کرده و فلان، اینم باز محل کلام. و نکته بعدی، ان کف السیف عن البغات و لزوم اشخار السیف به نسبت الکفار و المشرکین، اصل این که شما بخواید نسبت به بغات شمشیر رو در نیام بکنین و نسبت به کفار بخواد بلندش کنین، این فضلا علاکونی خلافا للعقل و بنال اغلا، این اصل این که شما در حوزه اصولا اینجوری در حوزه حکومت و سیاست، اگر شما در داخل کشورت امنیت نداشته باشی بیرون اصلا مشکل فایده نداره، اول باید امنیت داخلی رو تضمین کنی، خیال توی کشور جمع بشه، آرامش باشه، بعد بری جنگ بیرون کنی. بعد شما میگی نه داخل هرچی جنگ شد بغات کار نداری، بعد بریم بیرون بجنگیم، اصلا مگه میشه؟ مگه امکان داره؟ مگه کسی گفته اینو؟ اصلا مگه کسی میشه بگه این حرف رو؟ مخالفون الآیات الدالت على اقامت آزسته به نسبت للباقین، این هم آیات رو باید داریم که بقیه باید جلوشو بگیریم. فلا وجه للقول بالكف عن سيف يستخدم في القيام ضد البغات و ايقادهم من البغي، باید یه کاری کنی که اینا از بغی کوتاه بیان بشنن سر جاشون. این که ما شمشیر ما مکفوف هست در قبال بغات با منطق عقل و بنای عقلا و هیچ کدومش سازگاری ندارد که طبیعتا نمیشن بهش تمکین کرد. خب همین دیگه، اول میگه که شما اگر بودن صلح برقرار کنید، اگر بغی کردند فقط لولتی طبیعت و تفیر امر الله، اون قسمت قبلش که بغی نیست، فاین طایفتان من المؤمنون، اون قبلش اگه با هم اختلاف کردن فضله اون اصلا برقرار کنید بل دو نفر، اما اگر یکی بغی کرد بغی چارش قتاله. مثلا در مورد بیاد دیگه، میگم این با قرآن منافات داره دیگه،
میشه تعویل کرد مثلا همون شمشیری به نسبت به کفار اون باید شهر باشه، مقصودش همون یعنی قدرت و قدرت نمایی و دیری باشه ده بازدارت باشه.
خب اینم همین جوریه
نسبت به بغات اون داخلیه یه یعنی روحما و بینه هم، ولی مورد اگه پیش اومد باید
نه بغات که دیگه رو همه نداره که فردی که بین اخت خب اون کسی باقی نیستن، اون کسی باقی نیستن اونجا که اگر کسی باقی نکرده برگ سنفش فعله، به سنفش باور نیست. من اعتقاد دارم حکومت بده، اعتقاد دارم باید سرنگون بشه، خوب بشه، اینه که برگ نیست که. برگ وقتی که شمشیر دست میگیرن، برگ وقتی اشهار سیفه، اشهار سیف دیگه نمیشه با شوخی کرد دیگه، یعنی اونجا هم باید شمشیر عیان باشه، ولی اینکه نزنشو، اما شمشیر باید عیان باشه، مثل همون که شما میگید، اونجا هم درست، اونجا هم باید معلوم بشه حکومت قویه که نتونی بهش حمله کنی، اینجا هم همینطوره. دو تا ملاک با دو تا وجه اصلا قابل مقایسه نیست که چرا این گونه گفته شده. این که میگم شاید این روایت مرادش این باشه، لعل المراد من کونه سیف مکفوفن فی البغی، شاید اون تعبیر که مثلا روایت جعل کرده باشن، شاید مرادشون این باشه که عملا بیان به مردم بگن که شما به جای این که از توی داخل دعوا کنید با حکومت ها، بید با دشمن هم کنید، با دشمن بجنگید، شمشیرتون برای سراغ دشمن، چرا شمشیر برای حکومت ها بگیرید. شاید از راز سیاسی این روایت رو اینگونه جعل کردن که شما به جای این که برید به تعویل مراجعه کنید که بقیه باشه، به سراغ تنزیل، دشمن خارجی که معلومه باش باید بجنگی، خب برید با دشمن خارجی بجنگید، برای با دشمن داخلی، برای اینکه با حکومت ها بجنگید. شاید این روایت که میگه مکفوفه از این جهت بگه که باید شمشیر رو علیه حکومت ها نکشید، برید با کفار بجنگید. شاید، من نمیخوام بگم حتما همینجوریه، لعل المراد من کن سیف مکفوفن فی البغ ارجاع النشاطات العسکریه الی الجهاد ضد الاعداء، فعالیت های نظامی به جای اینکه داخل بجنگید به بیرون یا بجنگید، ضد الاعداء فی سایر البلاد به نسبت الحکومات العباسیه من جانب شیعه. یا قیون شیعیان شما میخواد بجنگید با ما، برای چی بجنگید؟ دشمن بهتر که داریم که، دشمن عیان تر که داریم که، با اونم کفار مشکل، با اونا بجنگید، با ایمان نجنگید. بین ما ان کل مجتمع و بلد یحتاج الى نشاطات عسکریه امنیه فی البلاد، و در حالی که هر جامعه، هر حکومتی احتیاج به یک فعالیت های نظامی امنیت بخش تو هر کشور خودش داره، که یو ابران ها به نشاطات انتظامیه، ما یعنی اونایی که سلاح دستشونه یا نیروی نظامی یا انتظامی هن. نیروی انتظامی امنیت داخلیه، نیروی نظامی امنیت بیرونیه. خب اینا انگار میخوام بگن شما، چون موقع ارتش و سپاه و نمیدونم نیروی نظامی که نبود که، آقا اینی که شمشیر دارید به جای اینکه بیاد توی کشور ناام کنید، برید برای دشمن ناام کنید. شاید این مرادش اینطوریه که میخواد چنین چیزی بگه. تمام. نه، یمکن ان یراد منها ما یوافق مذهب الشیعه فیکون المراد منها ان سلاطین الجائره، شاید مرادش اینجا داره میگه این باشه که مراد این باشه که سلاطین جور، خب برای جهاد ضد، یعنی جهاد ابتدایی، جهاد با کفار شایستگی ندارن، چون باید ذیل امام باشد، لان هم فی ولایت هم غیر مشروعین، طبیعتا هم چون مشروع نیستن حکومت نباید باشه کنارشون بجنگیم، فلا یجوز و علیهم اقعاد البغات، بر اونها، شاید مراد این باشه که اونها یعنی حاکمان جائر چون نامشروع هستند نمیتوانند بر علیه داخلی ها شمشیر به دست بگیرن، لذا حکومت های موجود عباسی نمیتوانند یا نباید برای مثلا بغات که همون شیعیان باشن یا کسی که دارن قیام میکنن برو شمشیر بکشن براشون، شاید مراد این باشه. کما انهم غیر صالحین لتفسیر آیات القرآن، همچنان که اونها چون نمیتونن تعویل رو توجیه کنن، یعنی آیات قرآن رو خوب توجیه کنن، امروز میگن برای اینا بجنگید، خب بی خود میگن، نباید دست اونها داد، یعنی حاکمان جائر یا غیر از امام در تا روز قیامت، اینها به درد بغی نمیخورند، به درد مقابله با بغی نمیخورند، به خاطر اینکه یک نامشروعن، طبیعتا نباید برای مخالفانش رو بجنگن، باید برن کنار. دومش این که میجنگن در جایی که شاید نباید بجنگن، تفسیر اون آیات رو در بغات نمیدونن، شاید به جای امیرالمومنین کس دیگه ای بود، نباید میجنگید، حضرت امیری که میگه من باید با این بجنگم، با اون نباید بجنگم، طبیعتا تفسیر تعبیرم با کار اونها نیست. کما انهم غیر صالحین لتفسیر الآیات القرآن فی الجهاد ضد البغات، فيجوز أن تصرف قضية الجهاد ضد البغاة إلى الإمام العادل. طبيعتا نمتون چه کار اجابت از اون گذر کنیم. بعد یه نکته دیگه توی این روایت، لعل الذي يهدي الى صرف سؤال سائل عن هروب امیر المؤمنین، این که چرا سؤال کرده سائل از جنگ های امیر المؤمنین و این راوی داره جواب میده از جنگ های پیامبر و ذیل جنگ های پیامبر از یک بحث بغات که مال امیرالمومنینه و اونم یک بحث از اون رو فقط داره نشون میده، بقیش کار نداره. یعنی کلن سوال و جواب نداده، از جوابش رفته یه جای دیگه، اونم یه جای خاص از اون جواب داده. لعل الذي يهدي الى صرف سؤال سؤال عن حروب امیرالمومنین، این که برگشته به این جواب، شاید اتقال امام داره تقوا میکنه، امام داره تقیه میکنه، نه فقط امام، شاید اصلا راوی داره تغییر میکنه، راوی اصلا نمیتونه چنین روایت رو نقل کنه، مجبوره برگردونم. به نسبت الی سلاطین الجائرین، سلاطین جائر طبیعتا بر نمیتونه این رو که سه تا جنگ امیرالمومنین برای بغات انجام داده، طبیعتا اینو میاد بقیه انجام بدن. ایسو یتوقع از سائل عن الامام ان یجیب عن الحروب الثلاثه قبال فئات تعارض الحکومه، اون انتظار داشت سائل که امام جواب از اون جنگ های سگانه حضرت امیر در قبال بغات بده، لکن الامام لم یجب عن سائل به تفاصیل المتوقع من، یه جواب که به دردش میخور نداد. لازیم الافعال التي یهدی الالقتال به نسبت اهل شام و الخوارج، اونو دیگه نگفته، نه مارقین رو گفته نه قاصدین رو گفته، اونو هم بهش جواب نداده. فصرح بالقتال في حرب الجمل لا سيما على احوالات المقتصده بالسلام و عدم قتلهم، از اون رفته سراغ، به جای جنگ رفته سراغ صلح و جواب از جنگ امیرالمومنین رو به صلح جواب داده. یعنی عملا شاید هم مثلا تعبیر امیرالمومنین رو مثلا که اگر مثلا جنگجو بوده و فلان، تعبیر مثلا بیشتر خواستن امیرالمومنین رو به انسان صلح برگردون نسبت به کسایی که حاکم بودن و بازم رویکرد تقیه ایشون باشه. و نکته آخر توی این بند، یمکن یقال به ان الامتناع عن الوقوف الحرب و عدم اتباع من یفر عن الحرب و عدم قتل الجرحى لا یختص بالبغات، این که میگه لا توت به اومد برن، نمیدونم لا یشدور علی جریحن، اینا اصلا ربطی به نه بغی داره نه به کفار داره نه به این، طبیعی هر جنگی است که شما در جنگ فرض اولیت اصلاح جمهوری اسلامی، فرض اولیش اینه که مردم مسلمون بشن، فرض اولیش اینه که ایمان پیدا کنن، با کشتن که مشکلی حل نمیشه. توی جنگ مسلمان ها اصل بر کشتن نیست، اصل بر از بین بردن نیست، اصل بر دعوته. طبیعتا تا وقتی که می شود نباید جنگ کرد، نباید کشت، نباید از بین برد. این اقتضای رحمت و رحمانیت اسلام است برای اینکه مؤمن بشن. لا این لا یختصب البغات کما لا یختصب الحرب اندل انتصار علی مشرکی، اندل انتصار علی مشرکی مکه در انگام فتح مکه هم باز نیست، ربطی به اونم نداره، همه جای اینطوریه. بل لما کانت غایت الاسلام اهتداء الناس الى قیام الاسلام، مسئلهش این که دعوت به ارزش اسلامی بکنه و معارف او و فعل ما یمیلون الى الاسلام، یه کاری کنن که اونا میل به اسلام پیدا کنن، اگر اینطور باشد فلا وجه الا اولویت قتل المشرکین، قتل اولویت نداره، موضوعیت نداره، بل لازم اعطاء الفرصه علیهم حتی یختالوا الاسلام، لازمش اینطوریه. کما ان الاصل عدم قتل المشرکین والکفار الا اذا لم يكن بد من، مگر اینکه چاره‌ای نداشته باشیم، ولم يدفع شرهما الا به، کفار مشرکین شرشون جز با قتل دفع نمیشه. فالاسلام چی نوشتم؟ لم يبن، فالاسلام لم يبن حرب ولا قتل الناس، بل یبنی علی امکانیت هدایتهم و جلب انظارهم و میل هم الی الاسلام جنگ پیام اصلا اسلام اینطوریه. فالمعیار فی محدث فی حرب الجمل و حرب مکه سوا، پس معیار یکیه، ربطی هم به بغات و ربطی هم به مشرک و ربطی هم فلان نداره. سوا اون یبتنی علی المعیار الابتدایی للحروب الاسلام ولیس علی مقتضی المصلحت. ممکن میگه نه اینا مصلحتی بود که پیامبر این گونه رفتار کرد، مصلحتی بود که امیرالمومنین این گونه رفتار کرد. نه مصلحت نیست، مصلحت پسینی یعنی نیست، مصلحت پیشینیه. اسلام مصلحتش این است که اینا مسلمان بشن، پس بهشون فرصت میده مگر چاره ای نداشته باشه. طبیعتا جنگ پیامبر هم جنگ برای جنگ نیست، بلکه جنگ برای هدایته. یه نکته دیگه هم جرات بکنم، در سه تا جنگ اولی فرض این بود که امام کار بهش نداره، یعنی حتی پیامبر خودش هست، خودش داره انجام میده و اذن امام کنارش نیست. دو تای بعدی که یکیش بحث بغات باشه، حضور امامو شرط میدونه، یعنی بغات رو با امیرالمومنین و امام فرض کرده. در شمشیر آخر بازم همینجوری فرض کرده، یه تو شمشیر آخر هم فرض کرده که باید امام باشه، چون گفته حکمو الینا، اون سلهو الی غیرنا و حکمو الینا. یه معناش اینه که در جنگ‌های بیرونی حضور امام و اذن امام شرط نیست، تا روز قیامت اینا با کفار باید بجنگید، چه حضور امام باشد چه نباشد، چه اذن امام باشد چه نباشد. اما جنگ با بغات رو و سیف قصاص رو اونو فرض کرده که باید امام کنارش باشه. حالا چرا این دوگانه وجود داره خودش هم محل کلامه، که حالا یه تعبیر باز آقای مؤمن داره توی جهاد ابتداییش، اون عرض میکنم بعدن. آیا در حوزه داخلی، در حوزه یعنی دو تا دومیش تو حوزه داخلیه دیگه، در حوزه بغات و قصاص بس امنیت داخلیه، تو امنیت داخلی حضور امامو شرط میدونه، توی امنیت خارجی حضور امامو شرط نمیدونه، یا اینکه نه اینجا اقتضای اون کسی که میخواد این سوال رو مطرح کنه و میخواد انگار به مردم این گونه وانمود کنه اینطوریه، تمام مسئلهش اینه که آقا ما داریم یه جنگ میکنیم، اشکال نه شما تو حوزه داخلی امام کار داشته باشی، امام کار فعلا نمیتونه کار انجام بده، اونم تازه امام باید اذن بده، امام باید اجازه بده و هیچ. اما عمده مسئلهش تو جنگ‌های خارجیه که تمام درآمد و پول و ایناش از جنگ‌های تو حوزه بین الملل و خارجیه، اونجا حضور امام شرط نیست و هر کسی باید بهش بجنگی. اینکه این تفکیکی که بین حوزه داخلی و خارجی، که در حوزه داخلی اذن امام شرطه، رضایت امام شرطه، در حوزه خارجی اذن امام دیگه شرط نیست.
مردم
بشک نمی‌کنه، اما در حوزه داخلی خودی است اتفاق بیفته جنگ ایجاد بشه، حالا که تشخیص ما رو می‌سختن، واسانی مردم می‌کنه، یا اصلا مثلا دیدن وقتی امام حتی کنار امام بودن شک کردن، دنبال امور می‌گشتن، یعنی سفید مثلا. این کلا نقض غرضه که
شما میگی، نقض غرضه
که میگی
داخلی
مردم شک میکنن، که اول خودی شک نمیکنن،
امام بوده شک میکردن،
پس چی؟ بودم شک میکنن، خب میگه پس داخلی من اینطوریه دیگه. خب این نکته مهمینه، در قاعده کلی ما این که جهاد ابتدایی باید با اذن امام باشه. چرا جهاد ابتدایی باید اذن امام باشه؟ چون مسئله جهاد ابتدایی آیا گرفتن مرز و گرفتن اسیر و گرفتن غنیمت، یا غرض از جنگ ابتدایی هدایت مردمه. اگه جنگ ابتدایی رو به غیر امام بسپوری، معناش میشه این که میرن جنگ میکنن برای اینکه غنیمت بگیرن، برای اینکه برن اسیر بگیرن، برای اینکه برن کشورگشایی بکنند. لذا به دست غیر معصوم نمیدن به خاطر اینکه اصلا اصل کار نامشروع است. اصلا بحث مصلحت نیست. اصلا بحث مصلحت نیست. در جنگ ها فرض اولیه اینه که جهاد ابتدای اینه. نکته دوم و مهمترش اینه که جنگ ها آیا به غرض فتح کشور هاست یا به غرض دفاع از کشور خودمونه؟ آیا ما اصلا جنگ ابتدایی برای مرزگشایی داریم یا نداریم؟ تو ادبیات ما عملا هیچ یعنی پیامبر هیچگاه کشورگشایی برای فتح کشوری نکرده. امام هم طبیعتا هیچ کاری وقت این کار نکرده. مرحوم علامه تصریح از قضا برعکس داره. آره، اما مرحوم علامه میگه شما باید بریم کشور اولی رو بگیری تا کشور دومی رو بگیری تا کشور سومی رو بگیری تا تمام جهان رو بگیری. اون همین که میگم نصف عبارت مرحوم علامه است که اون حتی اون چی بود اون یلی ماده چی بود قرآن اگه یادم عبارت شدن بیاد حتی یل المشتکین چند تعبیر داشت اگه اشتباه نکنم
اون رو دارم ده حدر اصلا برمیدازم به جهاد دفاعی ابتدایی رو میگه چون دعوت حق همه انسان ها شنیدن حق حق کلام حق دعوت حق هدایت لذا به خاطر رفع موانع سران کفر و الهاد منافعش رو در قطر اونا مانه و الله لولا کلی و طبع افراد همه چون طبق فطرت هست
میگه الله میگه شما باید برید کشورهای مختلف رو بگیری فتح کنین، یعنی سرانشون از بین ببری تا صداتو برسونی. بله خدای باید بجنگی دیگه،
بجنگی به خاطر رفع موانع.
دفاع حق مردمه. دفاع وقتیه که من تو حوزه نظامی دارم بحث میکنم. دفاع وقتی که بهت حمله کنن، تهدید مرزای تهدید باشی. اگه در مرز حالا فرض کن یه کشوری هست، اگه یه کشوری هستش که بهت کاری هم نداره، دارالحیاده، بی‌طرفه، باید باش بجنگی؟
اون مردم اگر اون مخالف با دعوت هست یا نه میتونی مبلغه
میگم؟ خب همین میخوام بگم دیگه، طبق روال باید بری بجنگی، کشور باید بگیری، طبق روال جهاد اصلاحی باید بری کشور گشایی بکنی، طبق روال اصطلاح حالا که اگه کشور بی‌طرف هست باید بری بجنگی، حالا که میرم بجنگن دیگه. حالا بحثم اینجاست که این در جنگ بیرونی دو تا نکته محوری است دیگه. نکته محوری اول اینی که اگر امام و معصوم نباشد کشورگشایی موضوعیت پیدا میکنه، چون که در طول تاریخ اینجوری شد. نکته دوم اینه که اصل در جنگ ها برای دفاع از امنیت است، نه از بین بردن کفار و مشرکین. طبعا اون چیزی که مد نظر روایاته و در اون زمان هم وجود داشت و بنی امیه و بنی عباس رفتار میکردن برای کشورگشایی بوده. این روایت میخواد عملا بگه آقا جان شما راه باید باز کنید برند. تو حوزه داخلی ما با هم فعلا دعوای نداریم، تو حوزه خارجی اینو باید بپذیرید، اگه بپذیرن کل مشکلات حل میشه دیگه، مشکلات اونا حل میشه نه مشکلات ما. لذا شاید باز اینم تعبیرش تعبیر برای باز کردن راه اونها برای کشورگشایی و اینکه شیعیان مقابله نکنند، و مخصوصا اینکه اگه این روایت رو از زبان امام معصوم بخواد نقل کنه که امام معصوم میگه اشکال نداره برید بجنگید تا مشکلات حل میشه دیگه. نیرو وقتی شما رفتی توی جنگ سلاحت رو در قبال اونور به کار بردی، از امیر اون از امیر جنگ اطاعت کردی، زیر مجموعش قرار گرفتی دیگه، برق دیگه شمشیر برق وجود نداره که دیگه، در قبال حکومت دیگه اصلا کاری نمیکنی که. طبیعتاً چه بسا مراد این باشد که شما ارجاع بدن شما رو برید مثلا جنگ با کفار، دست از سر حکومت ها برداریم بریم مشغول با کفار بشی، حکومت کار خودشون رو بکنن. یک بخش جان تعبیر اون وقاتل الذین حتی یلونکم، تعبیر اون حتی یلونکم داره، حتی یلونکم اگه اشتباه نکنم. تجلونكم من الكفار، چه تعبیری اگه اشتباه نکرده باشم، که اونجا عمده دلیل از قرآن در جهاد ابتدایی اینجاست که شما باید برید بچسبی به مرز اونها، مرز گرفتی به معدی باید بچسبی، هم دو به معدی بچسبی. مرحوم علامه هم دلیل همین آیه بحث جهانگوشایی رو مطرح میکنه، ولو به اسم جهانگوشایی نیست، تا میگه باید به تمام عالم شما حرفتو بزنی، اما وقتی بخوای بزنی نمیتونی شما به کشور پنجمی بزنی مگر اینکه چهارمی رو فتح کرده باشه، سومی مگر اینکه دومی رو فتح کرده باشه، لذا پشت سر هم باید این کار انجام بدی. جان بگو. آره الذين يلونكم من الكفار غلظتن، که اونجا ما در این آیه هم عرض کردیم که اینجا بیشتر مثلا راجع به کشورگویی بیشتر استراتژیه، یعنی بحث اولویت مرز اول نسبت به مرزهای دور، و اون بحث یعنی یلونکم مثلاش بحث استراتژیه. نکته دومی که نشون میده بحث استراتژی بحث اون نشان دادن غلظته، یعنی یه کاری کنی که دشمن خود به خود بترسه و عقب نشینی بکنه. حالا اون مفصل اونجا در مورد حرف زدیم اجمالا، که شاید مهمترین دلیل و قوی ترین دلیل همینه که ظاهرش اینه که شما باید بریم ای یلونکم یومن فیومن وجود دارد، یعنی شما الان کشور اول رو گرفتین، مجدد آیه میگه قاتل الذی یلونکم من الکفار، یعنی بعدی یلونکمه کنار چسبیده، اینی گرفتی بعدی یلونکمه، بعدی یلونکم تو باید برید. معلوم علامه دل این داره میگه که شما باید یومن فیومن باید برید و دشمن رو از بین ببری، فتح کنی و بری همه جهان رو به دست بگیری. حالا این اجمالا قبلا صحبت رو کردیم، اما اون بخش آخر که قدیم شده قدیم مفصل تر صحبت کنیم، شمشیر قصاص هست که عملا یک چیز مجزایی واده مطرح کرده، یعنی اصلا دیگه ربطی به جنگ ندارد، جنگ امیرمومنین ندارد که هیچی، ربطی به جنگ هم ندارد، یه دفعه یه چیز دیگه مطرح میکنه تحت عنوان حدود، تحت عنوان قصاص، که اونجا تعبیری داره که صلحوا الی غیرنا و حکموا الینا، یعنی چی و اینجا چرا گفته شده اینم بده بر جلسه بعد انشاءالله. و صلی اللہ علیه محمد و آل محمد. اللهم صلی اللہ علیه محمد.